وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. بازنشر سخنرانی دکتر عبدالعلی بازرگان با عنوان سیمای محمد صلی الله علیه در نگاه اندیشمندان غرب.
سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش، تشکر از توجه شما به برنامه پرتو نور. برنامه امروز رو اختصاص دادیم به نگرش دیگری که اخیراً و شاید در چندین سال گذشته اندیشمندان غربی و نویسندگان غربی نسبت به سیمای حضرت رسول و اسلام و قرآن به طور کلی داشتن. در این میان میشه از دو نمونه صحبت کرد، یکی خانم لزلی هیزلتون که کتابی تحت عنوان حتی First Muslim Story of Muhammad که ایشون نوشتن که فروش بسیار زیادی هم داشته و شما آشنا هستید با خانم کارن آرمسترانگ که ایشون هم کتاب تحت عنوان Prophet of Our Time نوشتن که اون هم مورد توجه قرار گرفت. فکر کردیم ما نگاهی دوباره داشته باشیم به آنچه که این نویسندگان در مورد رسول گفتن و حضرت رسول گفتن و خواهش کردیم از آقای بازرگان که در خدمتشون باشیم و یه مقدار آپدیت کنند ما و بینندگان عزیز رو نسبت به آنچه که در این مورد میگذره. خیلی متشکرم.
به نام خداوند جان و خرد با عرض سلام خدمت بینندگان گرامی. بله، حالا اشاره کردن به بعضی از کتاب‌هایی که درباره زندگی محمد به خصوص کتاب خانم کارن آرمسترانگ که از پرفروش‌ترین کتاب‌های آمریکا بود یا خانم هزلی هیزلتون، اونم واقعا خیلی مورد استقبال قرار گرفت. اصولاً برغم این جو سیاسی که 3-4 دهه هستش در مورد اسلام پدید آمده در غرب که شاید آغازش از انقلاب اسلامی در ایران بود که اسلام سیاسی مطرح شد و بعد از اونم مسئله افغانستان و اشغال عراق و تا حدود 18 سال پیش که حمله انتحاری به دو برج دوقلوی امریکا، اصلا یه چهره دیگه ای از اسلام رو هم در سطح امریکا و هم در سطح اروپا مطرح کرد و بعدم دیگه بهار عربی و پیدایش داعش و القاعده و دیگه مطرح شدن اسلام در دنیای غرب عمدتاً از زاویه سیاسی بود. طبیعتاً چنین جلوه‌ای و چنین در واقع تحرکی جریانات مقابل رو هم تحریک میکنه و به فعالیت وامی داره. جناح‌های راست سیاسی اونجلیستا در امریکا، یعنی یک تقابلی رو پدید آورد. حتی اون کتاب معروف هانتینگتون که کلش بین تمدن‌ها رو مطرح میکنه، پیشبینیش اینه که در آینده برخورد تمدن غرب با اسلام خواهد بود. یعنی در این حداقل 2-3 دهه اخیر این جریان ضد اسلام شدت گرفته. حالا انتشار این کتاب ها که بسیارم شتاب گرفته نشون میده که به رغم این تضادهایی که از ناحیه عمدتاً افراطیون سیاسی داره شکل میگیره، متفکرین امریکا عمدتاً در سطح دانشگاه ها اونها شروع کردن به یک تحقیقات جدیدی. حالا به 2 تا نوشته درباره زندگی پیامبر اشاره کردن، بندم به چند تای دیگه اشاره میکنم. از جمله آخرین کتابی که چند ماه اخیر منتشر شد یک کتابی است که استاد تاریخ میشیگان منتشر کرده. کتاب عنوانش در واقع هست محمد Prophet of Peace Amid the Clash of Empires، محمد پیامبر صلح، پیامبر صلح در بین برخورد تمدن‌ها، یعنی از برخورد بین ایران و روم باستان، از اونجا که سوره روم هم در قرآن در این مورد صحبت میکنه، از اونجا آغاز کرده. میگه درست در دنیایی که همش نزاع بود و برخورد بود، پیام‌های محمد پیام‌های صلح بود و چه همزیستی مسالمت‌آمیزی با مسیحیان در اون دوران وجود داشت. اتفاقا مطالعات خیلی عمیقی در قرآن کرده، بخشی از این کتابش راجع به جنگ جهاده. میگه جنگ به مسلمان‌ها تحمیل شده، اونا که با کسی جنگ نداشتن، 13 سال که زیر فشار و شکنجه و آزار بودن، از مکه هم وقتی فرار کردن، هجرت کردن، باز هم جنگ‌های بدر و احد و خندق و همه اینا به اونها تحمیل شد. به آیاتی از قرآن استناد میکنه، از جمله این که میگه قرآن گفته که جنگ اصلا مجاز نیست، فقط به کسانی اجازه داده میشه که مورد حمله قرار گرفتن. میگه اذن للذین یقاتلون، کسانی که مورد قتال و حمله قرار میگیرن به اینا اذن داده میشه. مفصل البته آیات زیادی را آورده، نشون میده خیلی عمیقا مطالعه کرده در این زمینه. در واقع پیام اصلیش در این کتاب که خیلی هم مورد توجه قرار گرفته، برخلاف اون جویست که علیه اسلام ما پیدایش داعش و این گروه های بسیار خشن پدید آمده، یه جای بسیار تأسفه که دیدگاه دنیای غرب به قرآن، به پیامبر و به مسلمان‌ها از این زاویه اقلیتی است که به وجود آمده و همه اسلام از اون طریق میشناسن. این به هر حال کتاب خیلی خوندنی است و نشون میده که اونهایی که به تاریخ مسلط هستن چگونه مسئله رو متفاوت میبینن. و فراوون استناد کرده به نویسندگان غربی، استادای مثل خودش تاریخ، که نظر کاملا متفاوتی دارن به اون قضاوتی که سیاسیون دارن تبلیغ میکنن. یک کتاب جدیدی هم اخیرا در اومده، این چاپ که هنوز نشده، تقریبا یه ماه و خورده بعد از زیر چاپ در میاد، ولی نویسندش معمولا رسمه تو امریکا وقتی کتابی میخواد منتشر بشه برای اینکه جواب آماده کنن، مقالاتی نویسندگانشون می نویسن که یک پیش آمادگی حاصل بشه. این کتابم که داره چاپ میشه اسمش از Faces of Muhammad، در واقع چهره های محمد چگونه غرب اون رو میبینه. میگه Western Perception of the Prophet، یعنی دیدگاه های غربی ها درباره اسلام از میدل ایجز، از دوران قرون وسطا تو تودی تا امروز. یعنی یک سیر تاریخی از دیدگاهی که دنیای غرب نسبت به پروفیت پیامبر اسلام داشته، از کجا شروع شده و امروز به کجا رسیده. مقاله‌ای که ایشون نوشته، نویسندش هم جان تالن هست، اینم استاد تاریخه در دانشگاه نانس. جالبه که اخیراً استادای تاریخ به این قضیه توجه کردن. عنوانش هست محمد قهرمان ضد روحانیون در دوران روشنگری اروپا، یعنی در اون سه قرن، از قرن 15 میلادی تا 18 میلادی. این کتاب در صدد بیان این مطلبه که قهرمان دنیای غرب در اون رنسانس و در اون تحولات قرن 15 تا 18 محمد رو به عنوان افشاگر سلطه کلیسا تسلیس و سوء استفاده دستگاه کلیسا در اون دوران قرون وسطا معرفی میکنه. این برای خود منم جای تعجب بود که از این زاویه مسئله رو ندیده بودم که اروپایی‌ها در واقع در اون موقع قهرمان روشنگریشون و افشاگر در واقع استبداد روحانیت کلیسایی، روحانیت قرون وسطا رو در وجود محمد می‌دیدن و اعتراضاتی که علیه اون دستگاه تفتیش عقاید داشتن یا به بعضی از دکترین‌های مسیحیت در اون دوران با استفاده از آیات قرآن که در جهت توحید خالص هست در اون جهت بوده. تو این کتاب داره این رو نشون میده و دائما هم کد میکنه که به هر حال چگونه متفکرین ما در اون دوران استنادشون به قرآن و عملکرد محمد بوده. مثالش از همون قرن 16 شروع میکنه این کتاب، قرن 16 میلادی، حدود 4-5 قرن گذشته. میگه جو فوق العاده سخت و شدیدی در اون دوران قرون وسطا حاکم بود بر اروپا. دین کلن در اختیار ارباب کلیسا بود و مردم عادی خودشون اصلا به انجیل هم دسترسی نداشتن، انجیل هم اصلا ترجمه نشده بود، ممنوع بود، اگر تو خونه کسی هم پیدا میکردن دستگیرش میکردن، چون مفسر در واقع انجیل میبایست خود دستگاه کلیسا میبوده. میگه صحبت کردن اون موقع از اسلام یا اقدام به ترجمه قرآن یک عمل بسیار تهورآمیز و خطرناکی بوده. برای اولین بار میگه در سال 1542، یعنی همون اواسط قرن 16، یه چاپخونه‌ای تصمیم میگیره که ترجمه قرآن رو چاپ بکنه. دستگیرش میکنن، میگه این در شورای شهر باسیل، شورای روحانیون شهر باسیل، اونو دستگیرش میکنن، اون چاپخونه رو. همون زمان بوده که ولتر هم فعالیتاش رو شروع کرده بوده. میگه با میانجیگری ولتر این مسئول چاپخونه رو آزاد میکنن. میگه عقیده ولتر که یک اصلاحگر مسیحیت بوده این بوده که بهترین راه افشای دروغهای محمد به تعبیر ایشون و بهترین راه مبارزه با اسلام انتشار قرآنه، که ببینن که مثلا اینا دروغه، این چیزایی که مثلا علیه تثلیث و دستگاه روحانیت گفته. بنابراین این کتاب منتشر میشه برای اولین بار. میگه با انتشار این کتاب یک موج بزرگی در اروپا پدید آمد. میگه دو دسته این کتاب رو خوندن، ترجمه قرآن رو. یه دسته برای این که اسلام رو، قرآن رو خوب بشناسن و بتونن بهتر مبارزه بکنن، چون در دورانی هستیم که امپراتوری عثمانی بخشی از اروپا رو در کنترل خودش داره. اون موقع دوران اقتدار امپراتوری عثمانی بوده دیگه، ترکای عثمانی در تقابل با هم دیگه بودن. اون قرون 15 تا 18 دورانی بود که خب مسلمان‌ها تو اسپانیا بودن و بعدم از اونجا خب کشته شدن، اخراج شدن و داستانا رو، جنگ‌های صلیبی که بود همه خب تو جریان هستن. میگه یه بخشی از متفکرین و روشنفکران چون تقابل بین این دوتا بود، قرآن رو به این دلیل خوندن که ازش استفاده کنند، که بشناسند در واقع حریف مقابلشون رو. ولی میگه یه بخش زیادی هم از فیلسوفا و متفکرین اروپا قرآن رو خوندن برای اینکه از طریق آیات قرآن که افشاگر انحراف توحید حضرت عیسی، انحرافش به تثلیث بود، بتونن مبارزه بکنن با سلطه دستگاه کلیسا در اون دوران تفتیش عقاید و حکومت مطلقه، ولایت مطلقه دستگاه کلیسا. این کتاب سعی کرده که این رو خوب نشون بده که چگونه با استناد به آیات روشنگر قرآن درباره توحید خالص خداوند، این بزرگترین منطق بود برای یه عده. اون وقت نشون میده که چه حرکت‌هایی به وجود آمد. برای اولین بار یک دانشمندی رو، دانشمند دینی، این میگه جامعه علوم به قول معروف معقول و منقول، یک آیت الله العظمایی در واقع در اون بقوده، مایکل سروتوس، که این تئولوژیست بزرگ زمانه بوده، میگه این با استفاده از آیات قرآن پرچم مبارزه با دستگاه کلیسا رو به خاطر انحرافاتشون از اون حقایق توحیدی حضرت عیسی مطرح میکنه. با اینکه یه شخصیت بسیار ممتاز و بالای دستگاه کلیسا بوده، ولی میگه این رو در دادگاه تفتیش عقاید محکوم به اعدامش میکنن و به عنوان هیزم کتابی که منتشر کرده بوده نوشته ها رو میرن، در نوشته هاش آتش میزنن این رو. این داره نشون میده پس در اون دوران از قرن 16 چقدر خطرناک بوده آشنا شدن مردم با قرآن و چطور قرآن تبدیل میشه به یک سندی برای افشاگری علیه به صلاح اون روحانیان دوران قرون بستا. یه بحث کلیش راجع به این موضوعه که آیات قرآن افشاگر سوء استفاده های مالی و قدرت طلبی و سلطه و ولایت مطلقه اینها بوده. بعد از دو قرن بعد میگه یواش یواش چطور این روشنگری گسترش پیدا کرد به کشورهای دیگه اروپا، و بازم اونجا میگه محمد به عنوان قهرمان ضد ارتجاع کلیسایی و مبلغ، این جمله خودشه، مبلغ یکتاپرستی خالص از دید بسیار غربیان متفکر اروپا شناخته میشد. بعد میگه بعد از این ترجمه‌ای که در واقع تو فرانسه شد، برای اولین بار در انگلستان جورج سیل یه ترجمه جدید قرآن رو عرضه میکنه. قبلا یه ترجمه های تحت لفظی بوده، کسی نمیفهمیده، ولی اولین ترجمه ای که این میگه تأثیر بسیار گسترده ای در دنیای غرب داشت، ترجمه انگلیسی جورج سیل بود. این در مقدمش تاریخ پیدایش اسلام رو و دوران 13 سال مبارزه با بت پرستی همه اینا رو توضیح میده، نقش پیامبر. غربی اصلا خبر نداشتن که اسلام از کجا شروع شده، محمد کی هست. این ابتدا یک گزارش تاریخی رو در واقع عرضه کرده. جالبه که میگه که این ترجمه جورج سیل توسط تامس جفرسون که پدر پایه‌گذار امریکاست، میگه که اون ترجمه رو خوند، به شدت تحت تاثیر قرار گرفت و به تعبیر ایشون میگه یک فلسفه خداپرستی بسیار فراتر از فلسفه‌ای که در کلیسا از طریق اعتراف به گناه و خرید و فروش بهشت مطرح کرده بود. میگه تامس جفرسون آشنا میشه با این کتاب و حتی با جزئیات میگه که این کتاب رو از کتاب فروشی ویلیامزبورگ در ویرجینیا میخره و بعد امروز این کتاب در کنگره کتابخانه کنگره امریکا اونجا قرار داده شده و نمایندگان مسلمون کسانی که تو امریکا انتخاب میشن به عنوان نمایندگی که باید به کتاب مقدس سوگند بخورن، به این قرآن تامس جفرسون سوگند میخورن. این حتی این رو هم کاملا باز کرده. بعد اشاره میکنه در آلمان، میگه گوته هم این ترجمه جورج سیل رو خوند که به شدت تحت تأثیر قرار گرفت، با حافظ آشنا شد و دیگه شیفته و عاشق حافظ شد که خودش رو به عنوان یک دبستانی در واقع در برابر عظمت حافظ میبینه و خیلی نقلیات از گوته میکنه که چگونه او هم با این به اصطلاح حقایق قرآنی و زندگی محمد در اون دوران آشنا شده. و بعدم به ولتر در فرانسه، اون کتاب تاریخ جهان روح ملت‌هاش، قطعات زیادی هم لاگ من داشته باشم بذاریم براتون پیدا کنم بخونم که جالبه که اینا بل این مال ولتره که در همون کتاب تاریخ زوال و سقوط امپراتوری میگه که باور محمد از هر گونه شک یا ابهام آزاد است، قرآن گواهی شکوهمندی از یکتایی خداوند است، پیامبر مکه عبادت بت‌ها و نمادهای پرستش ستارگان و ماه و خورشید را رها کرد، با منطقی که هرچه طلوع می کند غروب می کند و هر آفریدهی سرانجام می میرد. استدلالای کرده که چگونه قرآن به آفرینش نگاه می کرد. میگه در الهامات عقلانی محمد هستی بی نهایت ابدیت بی شکل و مکان و بی مانند و بی صورتی را ستایش می کند و و به پنهانترین لایه های تصورات ما القاء می کند، همان واجب الوجودی که از چیزی زایده نشده و در نهایت جلال و کمال است. یک خداپرست فرهیخته ممکن است که به عقیده محمد بگراید، عقیده‌ای چنان عالی و شکوهمند که فوق درک فعلی ماست. خب اینا در اون دوران، این نویسنده این استاد تاریخ داره میگه چه تحولاتی در اون دوران انلایتمنت و قول این روشنگری اروپا چه تأثیری گذاشته که اونها در واقع بیدار شدن. حالا مفصل تو هم اظهار نظراش هست که من خیلی وقت رو نگیرم که بخوام الان رو جزئیات
ایشون وارد بشم. بسیار خوبی بود آقای بازرگان. شما اشاره به ولتر کردید، خب جالب بود به درستی. ایشون در ابتدا شک داشته، یعنی حتی ضد به اصطلاح قرآن و محمد صحبت میکرده مینوشته، ولی در انتها به خاطر اینکه تحول فکری پیدا کرده بوده به نظر میاد که خب تجلیل به عمل آورده. و نکته دیگری که باز در یک مقاله دیگری من خوندم، هم ولتر رو صحبت کرده بود ازش، هم از ناپلئون بناپارت رهبر فرانسه صحبت میکرد، که جالبه به نظر میاد در یک زمانی هم ناپلئون آشنایی پیدا کرده با این نوشته ها و تحت تأثیر قرار گرفته. شاید بد نباشه اگر نکته‌ای هست در این مورد هم بتونیم مطرحش بکنیم.
بله اتفاقا اونم همین رو میگه، که میگه ناپلئون در سال 1798 اواخر قرن 18 هم در یک کشتی که به سمت مصر میرفت، تو اون کشتی ترجمه این رو، ترجمه قرآن رو میخونه و فوق‌العاده متحول میشه و در واقع احساس میکنه که در واقع خودش جای او هست. الان من عیناً بعضی از نکات رو بگم. میگه این ترجمه کلود ساواری رو خونده بود که به فرانسه قرآن رو ترجمه کرده بود. میگه ناپلئون در وجود محمد رو به عنوان یک مرد فوق‌العاده، بی نظیر، نابغه در میدان نبرد، قانونگذار خردمند میابد. میگه کسی بود که پیروانش عاشق رفتار او بودن و ارزش‌های اخلاقی رو در بین پیروانش معرفی کرده بود. میگه ناپلئون به شدت تحت تأثیر محمد قرار گرفته بود و از محمد الهام میگرفت. میگه ناپلئون خودش رو به عنوان یک محمد جدید میخواست مطرح بکنه، یعنی در واقع با خوندن اون کتاب احساس کرده بود که یک فردی در یه جامعه عقب افتاده عربستان که قبائل همه در جنگ با هم دیگه بودن، دشمن هم دیگه بودن، چطور یه نفر پیدا شد تونست همه این قبائل رو با هم متحد بکنه، برادر بکنه، یه نظام بت‌پرستی که قرنها بر اونجا حاکم بود، نظام بت‌پرستی رو بربندازه و در واقع یک تاپرستی رو مطرح بکنه و با به عنوان یک جنرال، میگه یک مثلا آدم نابغه در برنامه ریزی، تونست همه اون دشمنانی که از تمام عربستان به او حمله میکردن با اینا مقابله کنه و پیروز بشه، در این حال یه نظام اخلاقی رو جایگزین بکنه. میگه سردارهای مختلفی در طول تاریخ بودن، چنگیز هم آمده و دنیا رو فتح کرده، ولی وقتی که سرش گذاشته زمین از دنیا رفته، همه اونا از بین رفته، نه یه قدرت اداری سیاسی بوده نه کاری دیگه، در زمان خودش با شمشیر رفته و تمام شده، ولی او یه مکتب گذاشت، یه آیین گذاشت، خداپرستی توحیدی رو مطرح کرد و جامعه اونم در زمان حیات خودش پدید آورد. در واقع حالا میگه چطور ناپلئون میخواسته خودش این نقش رو حالا به عنوان ناپلئون یک محمد جدید ایفا بکنه. میگه چون ناپلئون این گرایش شدید و فکر که به سلام بهش باور کرده بود، وقتی هم که میره مصر انتظار داشته که هم او رو و هم ارتش فرانسه رو به عنوان طرفداران اسلام، عاشقان اسلام مثلا بپذیرن. ولی میگه که به شدت شوکه شد ناپلئون که دید که علمای مصر، علمای اون دانشگاه الازهر، اونها اصلا در یه حال و هوای دیگه ای از اسلام هستن. اسلام از زاویه اجرای احکام و نمیدونم مسائل فقهی بسته میبینن. خیلی شوکه شد. اونها هم اسلامی رو که ناپلئون در واقع تحت تأثیرش بود، که اونها از یه بعد دیگه خدا پرستی دیده بودن، نه ناپلئون دیگه اونها رو قبول داشت نه اونها قبول داشتن. این که در مصر هم عملا شکست خورد و نتونست در واقع به جایی برسه. جالب اینه که میگه نه تنها خود ناپلئون میخواست خودشو محمد معرفی کنه، یه محمد جدید، میگه گوته هم در آلمان اونو محمد غرب نامید. اصلا ببینید چقدر زمانه عوض شده، الان با چه زاویه‌ای دارن میبینن، با چه داوری. ولی در اون دوران افتخار این بوده که کسی خودشو بگه منم همونم تو این دوران. و علاوه بر اون ولتر میگه اون محمد جهانه، گوته میگه محمد غرب دنیای غرب، ولتر میگه نه اون محمد جهان ناپلئون. یعنی اون موقع ناپلئون هم چون خب یک سرداری بود که فتوحاتش به هر حال همه غرب رو تحت تأثیر قرار داده بود، ناپلئون در واقع تلاشش معرفی خودش، میگه الگوی زمانه ای از مثلا محمد هستن. خیلی جالبه که تو این کتاب که 11 جولای از زیر چاپ قراره در بیاد که معرفی کرده فعلا نویسنده، چه چیزایی رو که نه مسلمان ها خبر دارن نه خود اروپایی ها، که دیدگاه ها در قرون مختلف راجع به یک شخصیت یا یک دین چطور عوض میشه. حالا فرصتی نیست که بخوام نظریات شده
آقای بازرگان اشاره به تعدادی از این نویسندگان و به اصطلاح ناپلئون کردیم. شاید بعد نباشه ببینیم به صورت کلی چه چیز، چه عواملی بوده که این ضدیت تبدیل به اصطلاح یک طرفداری و تجلیل شده از حضرت رسول. و من تعجبم از این که اینها دسترسی به ترجمه داشتن، به اصلش هم نبوده.
بله.
درست بله. و ما همیشه در فکرمون هست که ترجمه همیشه میکاهد از مفهوم اصلی.
بله دقیقا.
ولی میبینیم که اینها توجه به یه سری از بخشای از قرآن داشتن که به قول شما واقعا ضد آنچه بوده که در به اصطلاح اروپا فرزند داشته اجرا می شده در مسیحیت.
دقیقا. از نظر به اصطلاح سیر تحول نگاه غربی ها به حالا بگیم پیامبر یا قرآن یا اسلام، تو این کتاب تقریبا سه دوره رو نشون میده. یکی در واقع همون دوران تا قرن 18 میلادی میشه، اون تحولاتی که از حدود قرن 15 تا 18 در اروپا منجر شد به رنسانس، دوران به قول نویسنده انلایتمنت، دوران روشنگری.